سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. با یکی دیگر جلسات بی‌نظیر دوره استخدام بازاریاب و تیمسازی پرقدرت در خدمتتون هستیم. خب تا اینجای داستان در مورد مصاحبه با همدیگه صحبت کردیم و دوستان یکی از مهمترین قسمت‌های استخدام مطمئناً جلسات مصاحبه هست و توی این جلسه می‌خوایم در مورد انتخاب درست با همدیگه صحبت کنیم. ببینید اگر شما جلسه مصاحبه رو خیلی خوب و حرفه‌ای و عالی انجام بدید، دیگه توی این مرحله خیلی کارتون آسونه. به راحتی میتونید تشخیص بدید که آیا این فرد حرفه‌ای هست یا نه، آیا این فرد میتونه توی این کار موفق بشه، آیا میتونه نتایج عالی براتون بیاره یا نه. پس خیلی مهمه که شما مرحله قبل رو عالی انجام داده بشه. پس این کار اگه خوب انجام داده بشه، این مرحله رو به راحتی میتونید پشت سر بذارید. یه نکته مهم در مورد جلسه مصاحبه بهتون بگم. یک اشتباه بزرگی هست که خیلی از مدیران توی جلسه مصاحبه انجام میدن، اون هم اینه که چند تا سوال رو همزمان با هم دیگه میپرسن. مثلا میاد میگه خب شما قبلا کجاها کار کردی، چه فعالیت هایی داشتید و تو چند تا شرکت کار کردی، چند بار جاتون رو عوض کردین. چند تا سوال داری دفعه میگه، میگه شما قبلا چه کتابایی مطالعه کردین و چه دوره های آموزشی رو دیدین. این دو تا سواله، چه کتاب هایی خوندین و چه دوره های آموزشی دیدین، جدا باید پرسیده بشن. شما تا الان چه کتاب هایی خوندید، چه کتاب هایی مطالعه کردید؟ جواب بده، خوب گوش میکنیم. خب چه دوره های آموزشی رو گذروندین؟ پیش چه اساتیدی رفتین؟ یعنی همزمان نمیگم چه دوره های آموزشی، پیش چه اساتیدی. پس حتما سوالاتو ریز بپرسید تا جواب های دقیق تری هم بشنوین. چه اتفاقی میفته؟ شما زمانی که میای از فرد یک سوال کلی میپرسی، چند تا سوال با هم میپرسی، مثلا میگی چه کتاب هایی خوندی و چه دوره هایی رو گذروندی، میگه مثلا من دو سه تا کتاب در مورد فروش خوندم. خب فقط یکی از سوالای شما رو جواب میده و اهمیت سوال کاسته میشه. خب دوستان بریم سراغ اینکه چطوری ما تشخیص بدیم آیا این فرد حرفه‌ای هست یا نه. یکی از مهمترین کارها بحث امتیازدهی هست که تو جلسات گذشته با هم دیگه صحبت کردیم. گفتیم ما میایم بایدها و مطلوبها رو مشخص میکنیم و هر کدوم از اونها وزن میدیم، که گفتیم جمع این وزنها باید به 100 برسه، یعنی عدد 100 رو بین اینها تقسیم میکنیم، هر کدوم چقدر برامون اهمیت داره و مجموعش 100 میشه و بعد بهش از 0 تا 100 امتیاز میدیم و در نهایت امتیاز نهایی رو جمع میکنیم. خب دوستان زمانی که من اومدم به یک فرد بر اساس بایدها و نبایدهای خودم، چیزهایی که قبلا مشخص کردم و بر اساس اون سوالهایی که پرسیدم و امتیازی که بهش دادم، میام امتیاز نهایی رو جمع میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم اگر فروشنده و بازاریابی بالای 70% امتیاز گرفت استخدامش کنید. گفتم 50-50 رو به هیچ عنوان استخدام نکنید، اصلا مناسب نیستن. افرادی که از 50% به بالا هستن پیشنهاد من 70%، اما اگر ریسک پذیرتر هستی 60% هم ایرادی نداره، اما اگه میخواین ریسک رو کاهش بدین از 80% و 80% به بالا استخدام خودتون رو انجام بدین. سه تا نکته طلایی مهم میخوام بهتون بگم. دوستان خیلی هم میگن اگر خب به این فرد اومد برای مصاحبه و هیچ سابقه کاری نداشت، من باید چه کنم؟ ببینید، باید برید سراغ کارهایی که تا الان انجام میده، دورهای آموزشی که حالا گذرونده، بعد فعالیت‌های ورزشی که داشته، هر کاری که تا الان کرده. این فردی که شما داری استخدام می‌کنی حداقل 20 سال سنشه دیگه، توی این 20 سال چه کارهایی کرده، چه فعالیت‌های اجتماعی انجام داده و چه فعالیت‌های دیگه غیر از کار داشته. برید سراغ اونها و در مورد اونها ازش سوال کنید. نکته دوم اینی که فروش‌های موفق خیلی مهمه. اگه اون فرد فروش موفقی داشته، تعداد فروش‌های موفق خوبی داشته، اهمیت بالایی داره. و سومین نکته، یادتون باشه موفقیت همیشه مهمتر از زمانه. یعنی مثلا یه بار یه فروشنده میاد پیش شما و میگه من یک سال یه جا کار کردم ولی 10 تا فاکتور خیلی خوب گرفته، 10 تا فروشنده خیلی عالی گرفته توی یک سال، ولی یک نفر میاد 5 سال یه جا فعالیت کرده و هیچ فروش خاصی نداشته، هیچ موفقیت خاصی نداشته. پس اون میزان موفقیت اهمیت خیلی بالایی داره. حتما در مورد فروشای موفقی که در گذشته داشته بپرسین، ببین چه فروشایی داشتی، چطوری اون فروش رو انجام دادی، چه تکنیکایی استفاده کردی، چه تلاش هایی برای اون فروش انجام دادی، حتما این سوالات رو بپرسید. خب مورد دوم که برای انتخاب به ما کمک میکنه بر اساس تیپ شخصیتی است. دوستان من توی این دوره میخوام در مورد دیسک با شما صحبت کنم و بعضی هم میگن خب های تقدسی مثلا دیسک دیگه قدیمی شده، نمیدونم کاربرد نداره، روش های جدید اومده، MBTI اومده و فلان اومده و هارتمن اومده و خیلی چیزه جدیدتر اومده. ببینید من همیشه به دنبال یک روشی هستم که ساده باشه و کاربردی باشه، راحت بتونم ازش استفاده کنم، نه روش های پیچیده‌ای که نتونم خیلی به کار بگیرم. ببین من حداقل تا الان 4 دوره MBTI شرکت کردم و شناخت کامل دارم، ولی هنوز نتونستم خیلی خوب عالی ازش استفاده کنم و نتایج عالی بگیرم. اگر تا الان از MBTI نتایج عالی میگرفتم، بعد از گذرانده 4 دوره حرفه‌ای مطمئنن الان در موردش با شما صحبت میکردم. اما چرا از دیسک صحبت میکنم؟ چون ازش نتیجه گرفتم، چون به من جواب داده، چون نتیجه داده. و من تعجب میکنم الان از دیسک مثلا توی چین، آمریکا، کشورهای دیگه دارن، کشورهای پیشرفته دارن استفاده میکنن، بعد توی ایران طرف میاد میگه دیگه دیسک قدیمی شده. و کسایی هم که معمولا این حرفو میزنن متاسفانه آدمایی هستن که فقط یک توهم دارن، یک توهمی دارن که من خیلی عالیم، من خوبم فلان و اینها. ما با اینا کار نداریم. من پس به دنبال روشی هستم که جواب میده. برای همینم پیشنهاد منم به شما دیسک هست که ازش حتما استفاده کنید. خب دیسک چی میگه؟ ببین دیسک میگه ما 4 تیپ شخصیتی داریم و تقسیم بندیش بر اساس برونگرا و درونگرا بودن، انسان محور و کار محور بودن هست. خب پس ما جدولمون اول به 2 بخش تقسیم میشه، یعنی برونگراها و درونگراها. برونگراها چطوری هم به چه شکلن؟ ببین آدم های برونگرا ارتباطات خیلی زیادی دارن، معمولا کسانی هستن که یک کوچولو پرحرفتر هستن، زیاد صحبت میکنن و یک کم تندتر هم صحبت میکنن. مثلا من خودم برونگرا هستم و از ارتباط گرفتن با دیگران به شدت لذت میبرن و دوست های خیلی زیادی دارن و اگه کانتکت های گوشیشون رو نگاه کنی شاید حداقل 1000 نفر توی گوشیشون رو سیو دارن. مثلا تو گوشی من 4500 عدد، نزدیک 5000 نفر رو سیو دارم. خب پس ارتباطات خیلی زیاد، با آدم های خیلی زیادی ارتباط میگیرن و ارتباط گیری براشون خیلی راحته و انرژی خودشون رو از توی جمع میگیرن. مثلا اگه یه مدت خسته باشه، حالش گرفته باشه، میگه مثلا برم پیش دوستام انرژی بگیرم، برم پیش دیگران، بیاد جمع های شلوغ رو بیشتر دوست دارن، دوستان توی شلوغی باشن. برعکس اونها درونگراها هستن. درونگراها خب میگم آرومتر صحبت میکنن، کمتر صحبت میکنن، خیلی خلاصه تر بهتون جواب میدن وقتی که سوالی ازشون میپرسید و دوست های کمی دارن اما دوستیشون عمق بیشتری داره. مثلا برونگراها دوستیشون سطحیه ولی درونگراها عمیق ترن. مثلا دوستای صمیمی دارن که دیگه خیلی با همدیگه همیشه هم با هم در ارتباطن ولی تعداد محدودتر و کمتر هستن و انرژیشون رو از درون میگیرن این افراد و دوست دارم بیشتر توی خلوتی باشن، تو تنهایی خودشون باشن. و نمیخوایم بگیم دوستان برونگرا بهتره یا درونگرا، اینا یک شخصیته و توی فروش کدوم بهتره بهتون میگم ما باید سراغ برونگراها بریم یا درونگراها هستیم، کامل در موردش باهاتون صحبت میکنم. خب بجز برونگرا و درونگرا به 2 قسمت دیگه جدولمون تقسیم میشه به اسم انسان محور و کار محور. انسان محورها کسانی هستن که انسانیت خیلی براشون مهمه، به شدت مهربون هستن، آدمها رو خیلی دوست دارن و دوست دارن همیشه با آدمها سود برسونن و باشون ارتباط صمیمی تری داشته باشن، مثل پرستارها توی این دسته قرار میگیرن. و کارمحورها چطوری هن؟ ببین کار و انسانمحورها به شدت مهربون و صمیمی هستن، ارتباط خوبی. کارمحورها جدیتر هستن و کار خیلی براشون اهمیت داره. یه مثال براتون بزنم خوب جا بیفته. ببینین اگر فردی که کارمحور باشه، شما یکی از همکاراتون مریض شده، اگر فرد کارمحور باشه میگه خب برو یه قرص بخور، یه کارو انجام بده دیگه، یا برو سریع بجون کارو انجام بده دیگه، بعد رفتی خونه استراحت میکنی، خیلی کار عقب مونده، سریع باید کارو انجام بشه. انسان محور باشه کار براش اهمیتی نداره، طرف مثلا همکارش سرش درد میکنه میگه خب اشکال نداره برو خونه یه استراحت کن فردا میگه کار انجام میده، حالا جواب مشتری من یه جوری بهش میدم یه کاریش میکنم و به شدت اون انسانیت براش مهمه و در اولویت هستش. یعنی اگر همکارش مریضی کوچیکی داشته باشه بهش میگه خب برو استراحت کن اشکال نداره من خودم میشینم کارو انجام میدم، ولی کارمحوره میگه نه به هر شکلی شده به هر نحوی شده این کار باید انجام بشه و به شدت کارمحورها جدی هستن برعکس انسانمحورها مهربون هستن. خب دوستان پس ما به 4 قسمت تقسیم کردیم: برونگرا، درونگرا، انسانمحور و کارمحور. کسانی که برونگرا و کارمحور هستن تیپ شخصیتی دی دارن، کسانی که برونگرا و انسان محور هستن تیپ شخصیتی آی دارن، کسانی که انسان محور و درونگرا هستن تیپ شخصیتی اس دارن و کسانی که کار محور و درونگرا هستن تیپ شخصیتی سی دارن. خب یه نکته مهم بهتون بگم، مطمئنن افراد شاید هم دی داشته باشن هم آی داشته باشن، این امکان پذیر هست، مثلا من هم دی دارم هم آی دارم، یعنی هم برونگرای کارمحورم هم یک کوچولو انسان محور وجود داره تو تیپ شخصیتیم. این نکته بهتون بگم، ببینید همیشه یکی از اینها غالب تره، یکی از اینها به اون یکی ارجحیت داره، پس این نیست که بگم دی مطلقم دیگه یا آی مطلقم، نه مطمئنا همه اینها وجود داره در ما ولی یکی از اینها غالب هست. خب پس تیپ شخصیتی اولمون دی ها بودن، اینها راهبر و هدایت کننده هستن و نتیجه براشون اهمیت داره. دو، آی ها بودن، اجتماعی و ابرازگر هستن، احساسات خودشون به راحتی بیان میکنن، اینا روابط و ارتباطات براشون مهمه. سه، رابطه سازها، اس ها، رابطه سازها و مشاورها هستن، مشاورای خیلی خوبی هستن، دوستیه براشون اهمیت بیشتری داره. و چهار، تحلیلگرها، سی ها، تحلیلگرها دقت بسیار بالایی دارن. خب دوستان پس ما 4 تیپ شخصیت داریم: دی، آی، اس و سی. دی های مطمئن، آی های پر انرژی، اس های مهربون و سی های دقیق. حالا ببینیم که ما زمانی که میخوایم نیرو استخدام کنیم باید کدوم تیپ شخصیتی رو استخدام کنیم. ببینید اگر مطالعات در مورد تیپ شخصیتی دیسک داشته باشید به راحتی میتونید افراد رو تشخیص بدین. من یه راه ساده ام بهتون بگم. ببینین افرادی که سریع صحبت میکنن پس بر اساس سرعت حرف زدن برونگرا هستن و افرادی که آرومتر صحبت میکنن درونگرا. حالا افرادی که مهربون صحبت میکنن راحت با شما ارتباط میگیرن انسان محور هستن و افرادی که جدی صحبت میکنن کار محور هستن. پس به راحتی بر اساس نوع صحبت کردن و سرعت صحبت کردن هم میتونیم تشخیص بدیم که این فرد چه تیپ شخصیتی داره. اما اگر در این زمینه مطالعات بیشتری داشته باشید مطمئناً دقیق‌تر میتونید این کارو انجام بدید. خب بریم سراغ این که بدونیم آقا این فردی که ما داریم استخدام میکنیم باید چه تیپ شخصیتی داشته باشه. خیلی از افراد میگن باید تیپ شخصیتیش آی باشه برای یک فروشنده و بازاریاب که میخواد بره ارتباط بگیره، ارتباط برقرار کنه. بعضیا میگن نه، آی ها خیلی پر انرژی، خیلی پر انرژی و پر حرف هستن، انرژیشون خوبه ولی خیلی پر حرف هستن و نمیتونن مشتری ها رو خوب بگیرن. باید اس باشه که مشاور باشه، ما قراره توی فروش مشاوره بدیم، هر چقدر شما مشاوره محور بدید جلوتر فروش بیشتری رو تجربه میکنید. پس بین علما اختلاف هست، بعضیا میگن آی، بعضیا میگن اس. نظر شما چیه؟ به نظر شما آی استخدام کنیم یا اس؟ خب هر کسی یه نظری داره، اما میخوام یه روشی بهتون بدم که به شدت بهتون کمک میکنه. ببین بستگی داره که اون سیستم فروش شما به چه شکل داره کار میکنه. خیلی ساده میخوام بهتون میگم. ببین اگر به دنبال یک مدیر فروش حرفه‌ای هستین و به دنبال یه فروشنده‌ای هستین که بعداً بیاد مدیر فروش شما باشه و بتونه خوب مدیریت رو رهبری کنه، بعداً چند تا فروشنده دیگه هم هدایت کنه، حتما تیپ شخصیتی دی رو استخدام. اگر به دنبال کسانی هستین که برن با مشتری ها ارتباط بگیرن و مشتری های جدید براتون بیارن و مشتری های جدید براتون بسازن و کار شما به این شکلی که اول اون شروع کننده ارتباطه، یعنی اول من به مشتری زنگ میزنم، من با مشتری باید ارتباط بگیرم و من مشتری های ثابتی ندارم و مشتری به من رجوع نمی کنه، من باید به مشتری مراجعه کنم، حتما تیپ شخصیتی آی استخدام کنید. اگر به این شکلی که فروش شما مشتری به شما مراجعه میکنه یا با شما داره تماس میگیره یا میخوان با مشتری هایی که از قبل داریم و با شما شناخت دارن ارتباط بگیرن، تیپ شخصیتی S رو انتخاب کنید. اینها خیلی بهتر میتونن ارتباط بگیرن و مطمئنن مشتری ها رو براتون حفظ میکنن و چون اینا دوستیه و روابط براشون مهمه دیگه، مشاوره براشون مهمه، چون دوستی براشون اهمیت داره و به اون فرد مشاوره میده، پس اون فرد رو برای شما حفظ میکنن. اگر به دنبال کسی هستین که توی سایت یا تو شبکه‌های مجازی بتونه فروش داشته باشه و دقت بالایی داشته باشه و کمپین‌های فروش برای شما اجرا کنه، تیپ شخصیتی C براتون مناسبه. پس C ها برای کارهایی مناسبن که این فرد پشت یه سیستم بشینه، یه کمپین فروش براتون طراحی کنه و توی شبکه‌های مجازی بتونه براتون فروش انجام بده. پس اینجا نه مشتری رو می‌بینه، نه با مشتری در ارتباط هستش، فقط یه سری برنامه‌های فروشی براتون طراحی می‌کنه که به فروش عالی منجر بشه از طریق شبکه‌های مجازی. خب دوستان، پس یکی از راه ها بر اساس تیپ شخصیتی است. بهتون پیشنهاد میدم حتما توی گوگل دیسک رو سرچ کنید، حتما کتاب های زیادی در مورد دیسک هست، شخصیت شناسی دیسک و کتابش رو مطالعه کنید و اطلاعات خوبی در مورد دیسک به دست بیارید، خیلی میتونه توی این مسیر بهتون کمک کنه. خب بریم سراغ مورد بعدی، استفاده از قانون 3. پس سومین تکنیک استفاده از قانون 3 هستش. دوستان قانون 3 چی میگه؟ میگه شما باید 3 بار مصاحبه کنی توی 3 تا محیط متفاوت توسط 3 تا همکار متفاوت. خب چطوری این کار رو باید انجام بدیم؟ خب ما خودمون 2 تا مصاحبه که داشتیم، مصاحبه سومون کدوم میشه؟ زمانی که اون فرد داره میاد برای قرارداد و من میخوام باش قرارداد بدم یا نهایی کنم که میخواد کارو شروع کنه، پس مصاحبه سوم من میشه اونجا. 3 تا مکان متفاوت، هی جا رو عوض میکنم، یه بار تو اتاقم، یه بار توی لابی، یه بار میریم مثلا بین همکارا هست، یه بار توی کارخونه هست، یه بار توی جای دیگه، پس یه بار تو دفتر دیگه‌مون، پس میتونم توی مکان‌های متفاوت. دلیلش هم بهتون گفتم. چرا مکان‌های متفاوت؟ به خاطر اینکه زمانی که یه فرد برای استخدامی میاد، الان توی این مکان میاد، خیلی حواسش جمعه، میتونه بهترین خودش رو ارائه بده، خیلی حواسش جمعه، خطا نکنه، سوالی رو اشتباه جواب نده و اون جوابی که شما می‌خواید در اختیارتون قرار میده. ولی این فرد وقتی که جاش عوض میشه، تمرکزش به هم میخوره و اون خود واقعی خودشو بروز میده. دیدی میگن اگه میخوای یه نفر رو بشناسی باهاش سفر کن، باهاش برو مسافرت. چرا؟ چون اون آدم داره جابجا میشه و وقتی که داره جابجا میشه تمرکزش به هم میخوره و خود واقعی خودشو بروز میده. اما زمانی که مثلا شما تو خونش هستی یا توی شهر خودشون هستی یا تو شهر خودتون هستید، خود واقعیش رو بهتون نشون نمیده و میتونه براتون فیلم بازی کنه. سومین مورد، 3 تا همکار که باهاش در ارتباط هستن، 3 تا از همکاراتون که قرار بعداً باهاش کار کنن. چرا ما این کار رو انجام میدیم؟ دلیل این کار چیه؟ ببینین، شاید یه نفر از نظر ما خیلی فرد عالی باشه، ولی همکار ما یه نکاتی در اون فرد ببینه که اون فرد مناسب این کار نباشه، پس حتما باهاشون مشورت کنید. یک مورد اینه. مورد دوم اینه که ببین، شما زمانی که با همکار خودت مشورت میگیری و ارتباط میگیری، مثلا همکاری که باش در ارتباط هستن، بعدن اگه اون فروشنده خوب نباشه، اون همکار میگه خب من هم توی انتخابش دخیل بودم، و یا اگر اون فروشنده کم ضعیف عمل کنه، اون همکار تلاش میکنه بهش کمک کنه که اون رشد کنه و بیاد بالا و بتونه فروشهای بالاتری بزنه. چرا؟ چون میگه خب منم گفتم این خوبه، الان اگه این بد باشه یه جورایی منم زیر سوال میرم، چون منم نقشه، پس کمک میکنن و یک تیم شکل میگیره. و اتفاق مهمی که میفته، تو جلسه قبلی در مورد حس مالکیت صحبت کردیم، اون همکاری که باش در ارتباطن حس مالکیت پیدا میکنن، احساس میکنن که این مجموعه مال خودشونه. چرا؟ چون توی بحث استخدامی نظر اونها هم مهمه و هر کسی که میخواد وارد مجموعه بشه حتما باید مورد تایید اون فرد باشه و احساس مالکیت میکنه و خیلی فواید زیاد داره. پیشنهاد میکنم حتما از این تکنیک استفاده کنین. خب اما چطوری؟ آیا مثلا این بازار رو بگیم خب فردا بیا با فلان همکارمون، پس فردا با فلان همکارمون، پس فردا با فلان همکارمون؟ نه، خیلی ساده و راحت میشه یک سناریو بچینیم برای این کار که همکارای در ارتباط هم با اون فرد مصاحبهشون رو انجام بدن. برای مثال یه فرد اومده برای مصاحبه، حالا تو مصاحبه اول من میذارم یه لحظه همکارمو صدا کنم، بگم خانم فلان آقای فلان تشریف بیارید بیاد، و به اون فرد معرفی کنم آقای فلانی یا خانم فلانی هستن مسئول فلان قسمت، و انشالله اگه قرار شد ما در خدمت شما باشیم قرار با ایشون همکار باشین، یه چند لحظه آقای فلانی میخوام تو جلسه حضور داشته باشین. بعد که اون فرد اومد توی جلسه، اون هم میتونه باهاش صحبت کنه و سوالات خودشو بپرسه، یا چند لحظه بعد از اینکه اون فرد نشست میتونی این دو نفر رو با هم دیگه تنها بذارید. می خب من یه کار کوچیکی انجام میدم، سریع برمیگردم به ادامه جلسه و اون دو نفر میتونن با هم دیگه صحبت کنن. پس میتونیم اونا رو به جلسه مصاحبه دعوت کنیم، همکارامون رو، و اون هم سوالایی که دارن رو ازش بپرسن. چهارمین تکنیک مصاحبه گروهی هست، یه تکنیک خیلی عالی کار میکنه. دوستان ببینین، یه فرد شاید زمانی که تنهاست و داره تنهایی با شما صحبت میکنه خود واقعیشو نشون نمیده، و شاید شما احساس کنین که فرد عالی هست و یه جاهایی دچار خطا بشیم. اما زمانی که مصاحبه گروهی تشکیل میدیم و افراد زیادی دور هم دیگه جمع میشن و اون فرد رو ما توی یک جمع میبینیم، یعنی ما توی یکی از مصاحبه هاون میتونیم، یا حتی مصاحبه اول من گروهی انجام میدم، افراد وقتی که دور همدیگه باشن، کنار همدیگه باشن، اون فرد باید ببینن توی جمع چطوریه. آیا توی جمع هم خودشو عالی نشون میده؟ توی جمع هم میتونه خوب ارتباط بگیره با بقیه یا نه؟ پس پیشنهاد میکنم حتما مصاحبه گروهی هم یکی از مصاحباتونو به صورت گروهی انجام بدید که اون فرد توی یه جمع باشه و ببینید که عکس العملش به چه شکله. پنجمین تکنیک دولفی هست. ببینین، ما گفتیم که حتما از نظرات همکارانتون استفاده کنید. پس اون فرد میتونه بیاد وارد مجموعتون بشه، یه چند دقیقه با همکارا صحبت کنه، همکارا با اون ارتباط بگیرن، و بعد از این که همکارا سوالای مورد نظرشون ازش پرسیدن، میتونیم از اون همکارها نظرسنجی کنیم، ولی با ساز تکنیک دولفی یا دلفی بعضیا میگن، حالا فرقی نمیکنه با هم دیگه. تکنیک دولفی و دلفی چی میگه؟ میگه هر فرد بیاد نظر خودشو روی اون برگه بنویسه، به شکل اینکه بالای برگه اسم خودش نباشه و هیچ کس ندونه که نظر اون فرد در مورد اون شخص چی بوده. چرا؟ چون زمانی که این سه نفری که باهاش صحبت کردن شفاهی اعلام میکنن، نفر اول اگه نظرش مثبت باشه، شاید دو نفر دیگه هم تحت تاثیر نظر اون قرار بگیرن و اونها هم بگن خب ما هم مثبت هستیم و نظر واقعی خودشون رو اعلام نکنن. مورد بعدی، بعضی وقتها زمانی که یک فرد میاد نظر خودش شفاهی اعلام میکنه، بقیه همکارا میدونن که خب نظر این فرد چی بوده. حالا اون فرد میاد استخدام میشه، بعد با یکی از اون سه نفر دوست میشه، ارتباط خوب میگیره، بعد چند وقت بهش میگه خب روزی که یادت اومدی برای استخدام فلانی کلا مخالف بود با استخدام تو، و از همون اول اون حس بدی به اون همکارمون شاید پیدا کنه. پس بهتره که همکارای دیگه و اون شخصی که داریم استخدام میکنیم به هیچ عنوان متوجه این نشه که اون همکارا چه نظری در موردش دادن و نظرشون در مورد اون همکار چی بوده. پس چطوری؟ از اون افراد، از اون سه نفر با تکنیک دلفی اینو میگه، میخوایم که نظر خودشون رو روی یک برگه بنویسن و به ما تحویل بدن. اینجوری خیلی بهترم هست، و زمانی که اون فرد میخواد نظر خودش رو ثبت کنه، مطمئناً زمان و انرژی بیشتری میذاره تا فکر کنه که آیا واقعاً این فرد مناسبی هست یا نه. بریم سراغ دستورالعمل این جلسه. دوستان لطفاً مواردی که بهتون گفتیم در زمان استخدام بازاریاب یا فروشنده یا تیم یا هر نیرویی که میخواین استفاده کنین، این تکنیک ها رو به کار بگی. حتما به اون فرد امتیاز بدین، امتیازش رو مشخص کنید، لطفاً تنبلی نکنید، زمان بذارید برای این کار. دو، تیپ شخصیتی که برای کار شما مناسب است مشخص کنید، دنبال چه تیپ شخصیتی میگی، آیا میخواین آی باشه، آیا میخواین اس باشه، سی باشه، دی باشه، کدوم مد نظرتون هستش، و بر اساس اون انتخاب کنین. سه، از قانون سه حتما استفاده کنین توی سه تا مصاحبه، سه تا مکان متفاوت، توسط سه تا از همکارایی که باش در ارتباط هستن مصاحبه رو انجام بدید. چهار، مصاحبه گروهی تشکیل بدید. و پنج، از تکنیک دولفی یا دلفی حتما استفاده کنید. مطمئن نمیتونه از این روش ها نتایج عالی رو کسب کنید. مرسی، متشکرم که با این جلسه بی‌نظیرم با ما همراه بودید. توی جلسه بعدی پرقدرت میبینمتون.